بله، برگشتیم از پخش رادیو گفتگو خدمت شما همیهنان و شنوندگان درجه یک و فهیم رادیو گفتگو. آنچه قراره در ادامه برنامه های بخش اول تقدیم به حضور شما عزیزان بشه، برنامه بامداد آوای بازگشت هستش.
خیلی هم چیز شون بریم
کجا بریم؟ درست میشه
بچه ها همه رفتن، اونایی هم که موندن یه جورایی گیر، اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم.
رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقعیت باشی میرم؟
یه دلیل بیاره چرا باید بمونم؟
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکی پدرم. من پدرم رو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
واسه چی نره ها؟
چیکار کنم اونجا نمیدونم که چی بشه. عمرم تلف شه. تو به خدا جوونیم رفت. آدم بره اونجا کارگری هم بکنه بهتره.
نمیدونی قربت چه بلایی سر آدم هم میاره. تو میدونی رفته؟
در این هیاهو و شلوغی ها گویی صدایی مرا فرا می‌خواند. از میان دشت های سرسبز، از میان کوه های سرفراز و از میان کوچه پس کوچه های زادگاه هم می‌شنوم آوای بازگشت. سلام، وقت شما بخیر. اینجا آوای بازگشت.
چیه؟
از صدای نایل مزاحمتون شدی. سلام خانم قمبری، خسته نباشین، ممنون از دعوتتون.
سلام، خیلی ممنون، خوش اومدید، زحمت کشیدید.
میشه یه مقدار خودتون رو معرفی کنین؟
من عظمه قمبری هستم، عروس بزرگ حاج نعمت الله.
بله، کاملا درسته. این محصولات خوشمزه رو خودتون درست کردین؟
بله، من خودم اینا رو توی خونه به سبک سنتی خشکشون میکنم. میوه‌های بومی هستم بیشترشون، تنهایی و با کمک بچه‌ها.
شما تنها کار میکنین یا نه؟
نه، من توی خونه کار میکنم، ولی خانوادم خیلی کمک من، همسرم، دخترام، و به تنهای دیگه کارگر و جای خاصی کارگاهی ندارم، ولی خانوادم خیلی کمک حالا من توی این کار خیلی کمکم میکنن، همراه هم بودن.
امروز هم داریم راجع به مهاجرت معکوس صحبت میکنیم که البته ما اسمش رو گذاشتیم آوای بازگشت. بازگشتی که میتونه موفقیت‌های فراوان و بسیار زیادی در بر داشته باشه. بریم ببینیم کارشناس برنامه در این باره چی میگن.
اما یکی از انواع مهاجرت‌ها مهاجرت‌های بازگشتی یا ریترن.
آقای محمود مشفق، رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،
محل اقامت یا محل سکونت دائم خود، یعنی محل تولد خودشو، بعد از یه مدتی در زندگی در اونجا، مثلا بعد از اتمام تحصیل یا بعد از سربازی، ترک میکنه و به قصد زندگی بهتر برای یافتن شغل، برای یافتن، خدمتتون عرض کنم که درآمد بهتر، اون محل تولد خود یا زادگاه مادرزادی خودشو ترک میکنه. این ترک کردن یا میتونه به صورت داخلی باشه یا میتونه به صورت خارجی باشه. عمدتاً مهاجرانی که منشأ یا مبدأ روستایی دارن در داخل کشور خودشون محل در واقع اقامت یا زادگاه خودشون رو ترک میکنن و اونهایی که در شهرهای بزرگ هستن عمدتاً در واقع شهر محل زیستشون رو ترک میکنن به قصد سکونت در یک کشور خارجی. افرادی که میرن حالا اینها ممکنه بعد از یه مدتی به این نتیجه برسن که میخوان برگردن به زادگاهشون، سرزمین مادری یا به زادبوم خودشون، که این بازگشت رو ما بهش میگیم مهاجرت بازگشتی. مهاجران بازگشتی عمدتاً کسانی هستند که بعد از یک مدتی به دلایل مختلفی تصمیم میگیرن که برگردن، یعنی ریترن کنن به یا بازگشت کنن به محل تولد خودشون، سرزمین مادری خودشون. و خب این میتونه هم در واقع آثار مثبتی داشته باشه یا آثار منفی داشته باشه. بازگشت کنندگان عمدتاً در واقع به دلایل مختلفی یا دلایل اقتصادی یا دلایل اجتماعی یا دلایل در واقع سیاستی یا قانونی ممکنه برگردن به جوامع زادبوم یا زادگاه خودشون.
به یقین خیلی از مشکلاتی که برای ما پیش میاد به خاطر نداشتن یک مشاور مناسبه. باید باور کنیم بهترین مشاور مشاوریه که به ما آرامش و اعتماد به نفس میده. بریم ببینیم مشاور برنامه امروز به ما چه نکاتی رو یادآور میشه.
در مورد دشواری‌های روحی روانی مهاجرت،
خانم طاهره سادات بدری متخصص روانشناسی و روانکاو،
با چه مشکلات روحی روانی ممکنه دست به گریبان بشه، باید بگم که همه مهاجرین در همه دنیا و در همه در واقع کشورهای مختلف این احساسات مشترک رو تجربه میکنن. یعنی این که این منحصر به فرد نیست، صرفاً برای شما نیست. اگر تجربه خشم داری، اگر تجربه ناراحتی، یأس، ناامیدی، استراب بسیار بالا یا علائم افسردگی داره درت بروز پیدا میکنه، بدون که این مشترک هست و هر فردی که تصمیم به مهاجرت میگیره اینها رو تجربه میکنه. ممکنه دچار ترس‌های شدید بشی، ممکنه در واقع دلتنگی آزارت بده به دلیل اینکه رفتی تو یک فضایی که اون فضا برات بسیار ناشناخته هست. و باز هم تاکید میکنم اگر بی برنامه و بدون هدف رفتی، اینها رو دو سه برابر تجربه خواهی کرد. ولی قادر هستند آدم‌ها که این مراحل رو عبور بکنن، به شرطی که با یک سلامت روان نسبی تصمیم به مهاجرت گرفته باشن. اگر نه، همونطور که قبلا هم گفتم، مرحله بسیار سختی رو باهاش روبرو میشن، چون خود مهاجرت یک نوع بحران محسوب میشه و بحران باعث تغییر هست. یعنی فرد اون سختی و اون بحران باعث میشه که به تغییر برسه و خودش رو آداپته بکنه با شرایط و محیط جدید. ولی چه کسانی میتونن این مرحله رو به خوبی عبور بکنن؟ کسانی که از سلامت روان نسبی برخوردار باشن قبل از اینکه مهاجرت بکنن. اگر شما کسی هستی که قبل از مهاجرت افسردگی داشتید، دچار اختلال اضطرابی بودید، دچار وسواس بودید، یا اینکه مشکلات ارتباطی خیلی زیادی داشتی، با همسرت دچار مشکل بودی، قاعدتا وقتی که میری در یک فضای جدید، در یک جایی که هیچ کسی نیست حمایتت بکنه، تنهایی رو دو سه برابر تجربه خواهی کرد، اقوام کنارت نیستن و تو هیچ عرقی نسبت به اون فضا نداری، این مشکلات رو در واقع مضاعف تجربه خواهی کرد. بنابراین وقتی که من تأکید میکنم که حتما باید به سلامت روان خودتون بپردازید قبل از مهاجرت، به این دلیل هست. علائمی که یک فرد مهاجر تجربه میکنه ممکنه خستگی های زیاد باشه، ضعف روحی و جسمی باشه، حس شدید ناامیدی باشه، عدم اعتماد به نفس باشه، ممکنه خشم و خشونتش بالا بره، ممکنه تحریک پذیری در واقع بیشتر بشه، نوسان خلق پیدا بکنه، بعضن تمرکزشون پایین میاد و دچار ضعف حافظه میشن، مشکلات گوارشی احتمال هست براشون پیش بیاد و بعضی وقتها بی اعتماد میشن و همه اینها باعث ترس و انزوا میشه. و باید خدمتتون بازم تأکید بکنم فقط یک روان سالم میتونه اینها رو مدیریت بکنه و عبور بکنه، چون اگر نتونه عبور بکنه احتمالاً کاندیدای افسردگی در سالهای پس از مهاجرت خواهد بود.
کارآفرینی یعنی توانایی، یک توانایی متفاوت، به نوعی یعنی توانمندسازی دیگران، اصلا توانمندسازی جامعه. و چقدر خوبه هر جامعه‌ای، هر چند یک جامعه کوچک، کارآفرینان بزرگ داشته باشه.
شیرین پارسی هستم، متولد 1334، تحصیلاتم رو توی تهران، اصلا متولد تهران هستم، تحصیلاتم رو توی تهران انجام دادم، تحصیلات عالیمو تو اروپا انجام دادم تو کشور فرانسه، و با همسرم که ایشون هم تحصیلات عالیشو توی کشور آلمان انجام داده بود، ما بعد از انقلاب اومدیم و کار کشاورزی رو توی یکی از روستاهای استان گیلان آغاز کردیم. این کار بدعتی بود در اون تاریخ و به هر حال این بازگشت از یک جایی که همه امکانات هست به جایی که هیچ امکاناتی نیست، و تو اون سالهایی که ما آمدیم، ولی سالهای ابتدای در حقیقت سال 59 بود که آمدیم و کار رو توی روستا انجام دادیم، خب خیلی کار عجیبی بود و کار کشاورزی رو اونجا شروع کردیم به انجام دادن. با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت، البته سابقه ای در اینجا داشتیم که باید بگم یه سابقه تاریخی بود، پدر همسر من اولین فارغ التحصیل کشاورزی گیلان بود و تغییراتی توی این منطقه ایجاد کرده بود، ما هم از خارج که اومدیم آمدیم و توی منطقه خواستیم که ساکن بشیم و کار کشاورزی رو انجام بدیم با روش‌های نوین. این رو هم انجام دادیم، الگو شدیم به نوعی برای در حقیقت بسیاری از آدم‌هایی که فکر می‌کردن کار کشاورزی کاریست بسیار صعب و هست، کار کشاورزی کاریست بسیار سخت، اما ما تصمیم گرفته بودیم که این کار سخت رو انجام بدیم و زمینه های هم توی اون تاریخ توی دهه 60 و به ویژه دهه 70 زمینه هایی در کشور ایجاد شده بود برای پشتیبانی از تولید کشاورزی. خب این میتونه یه بستری باشه با وجود تمام سختی ها که ما کار رو ببریم جلو. به هر حال همچنان داریم برنج میکاریم، اما دیگه نمیدونم واقعا تا کی میتونیم با این سیاست های ضد تولیدی که دولت در پیش گرفته به تولیدمون ادامه بدیم.
مهم نیست اهل کجای ایران هستی، مهم اینه که ایرانی هستی و تلاش میکنی تا در آبادانی کشورمون سهیم باشی. پس فقط به عنوان خداحافظی و حسن ختام این برنامه همین جمله رو میخوام یادآور بشم که آهای ایرانی، ایرانی باش.
شهید اندیشه،
حقیقت این است که اخلاق از مقوله عبادت و پرستش است. انسان به همان میزان که خدا را ناآگاهانه پرستش می کند، ناآگاهانه هم یک سلسله دستورهای الهی را پیروی می کند. وقتی که شهور ناآگاهش تبدیل به شهور آگاه بشود که پیغمبران برای همین آمدند، آن وقت دیگر تمام کارهای او می شود اخلاقی، نه فقط همان یک عده کارهای معین. خوابیدن او هم می شود یک کار اخلاقی، غذا خوردن او هم می شود یک کار اخلاقی. یعنی وقتی برنامه زندگی ما بر اساس تکلیف و رضای حق تنظیم شد، آن وقت خوردن ما، خوابیدن ما، راه رفتن ما، حرف زدن ما و خلاصه زندگی و مردن ما یک پارچه می شود اخلاق، یعنی یک پارچه می شود کارهای مقدس، همه چیز می شود لله و همه چیز می شود اخلاق. مسئله اخلاق و شرافتهای انسانی و اخلاقی جز در مکتب خداپرستی در هیچ مکتب دیگری قابل توجیه و تأیید نیست. تنها این مکتب است که می تواند آن را توجیه کند و اساساً خود همین اخلاق و شرافت اخلاقی در وجود انسان یکی از دروازه های معنویت است، یعنی یکی از دروازه هایی است که انسان را با عالم معنا آشنا می کند و به عالم مذهب معتقد می نماید.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخشی که خدمت شنوندگان محترم قرائت شد بخشی از کتاب فلسفه اخلاق از تألیفات استاد بزرگوار شهید آیت الله مطهری بود. کتاب فلسفه اخلاق میپردازه به ریشه های اخلاقی بودن و ماهیت اخلاقی بودن و فلسفه اخلاقی بودن. این کتاب مجموعه 10 سخنرانی استاد مطهری است. البته بخش اول این کتاب 10 سخنرانی استاد مطهری در سال 1351 شمسی که بخش اصلی کتاب هم همین بخش است و بخش دوم از 3 سخنرانی تشکیل شده با عناوین اخلاق کمونیستی، مسئله خودی در اخلاق و معیار فعل اخلاقی که این 3 سخنرانی در زمانها و مکانهای مختلفی ایراد شده. اما در همون بخش اول که عرض کردم بخش عمده کتاب هست، استاد مطهری تفاوت فعل اخلاقی و فعل طبیعی را توضیح دادند و بعد درباره معیار اخلاق بودن یک فعل نظریات مختلفی که توسط دانشمندان غربی مطرح شده استاد آوردند و اونها را نقد کردند که عمدتاً این نظریات شامل نظریه عاطفی، نظریه وجدانی، نظریه زیبایی می شود. در نهایت استاد مطهری وقتی که این نظریات را نقد می کنند نظریه مورد قبول خودشون را در واقع اخلاق اسلامی را توضیح میدن و اینکه اخلاق از مقوله عبادت و پرستشه و بعد از اون بحث خودشناسی را مطرح میکنند که در واقع خداشناسی و خودشناسی دو روی سکه یک سکه هستند. وقتی که انسان خودش را به عنوان خلیفت الله بشناسه میتواند خداشناسی خودش را در واقع تکمیل بکنه. به هر حال این کتاب برای کسانی که به مسائل اخلاقی در واقع به در واقع موضوعات اخلاقی و کلن فلسفه اخلاق علاقمند هستند کتاب سودمندی خواهد بود.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم بدور از اعتیاد برگزار می کند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایید.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. شنوندگان همیشگی ما شاید در جریان باشن که قرار در این لحظه میان برنامه در جریان باشید تقدیمتون بشه.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی، لازم هست در جریان باشیم که شاخص هایی وجود داره برای اینکه ما اخبار دقیق رو در فضای رسانه‌ای بتونیم تشخیص بدیم و انتخاب بکنیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته مهم، همه اخباری که به ذهن بنده و شما متبادر میشه یا برای ما تولید میشه و در معرض دید ما قرار میگیرن اخبار دقیق نیستن. اخبار دقیق چه ویژگی هایی دارن؟ برای تشخیصشون اولین کاری که باید بکنیم اینه که صحت خبر رو مورد سنجش قرار بدیم. آیا اساساً این خبر راسته؟ در گذشته اشاره کردم به اینکه ما چگونه میفهمیم که خبری دارای صحت هست یا نیست. منبعش رو بررسی میکنیم، گویندش رو بررسی می‌کنیم و مواردی از این دست. نکته بعد این که بعد از این که منبع خبر رو مورد بررسی قرار دادیم، راستی آزمایی می‌کنیم. اگر یه عکس هست ما اون رو می‌بریم، یا یک ویدیو هست، حتی یک تصویر، حالا هر گونه تصویری می‌خواد باشه، ببریم در جستجو یا سرچ معکوس و قرارش بدیم موقعیت جغرافیایی، زمانی، مکانی و همه اینها رو به ما میگه. نکته بعد درک ارسال کننده خبره، این که ما چه کسی این خبر رو برای من و شما ارسال کرده. این میتونه ضریب دستکاری شده بودن یه محتوا رو به ما نشون بده و اینکه ما بفهمیم محتوا چقدر میتونه سویه های انحرافی داشته باشه. ما باید بتونیم بخش های حذف شده یک پیام یا بخش هایی که برجسته سازی شده رو برای اینکه اخبار دقیق رو پیدا بکنیم مورد توجه قرار بدیم. خیلی از اخبار و اطلاعات یه بخشی حذف میشه، یه بخشی ضریب بیش از اندازه داده میشه. این کاریه که ما باید در مواجهه با اخبار انجام بدیم تا اطلاعات درست رو پیدا بکنیم. ببینیم که تمرکزش روی احساساتی کردن من هست یا روی وادار کردن من به تفکر. این هم جز نکاتیه که باید بهش توجه بکنیم. نیت خیلی دارای اهمیته. اگر تونستیم به عنوان مخاطب نیت ارسال کننده اون محتوا، پیام، میتونه موسیقی باشه، میتونه یک در واقع فیلم باشه، میتونه یک انیمیشن باشه، بازی کامپیوتری باشه یا خبر و اطلاعات روزمره‌ای که باهاش مواجه هستیم، نیت تعیین کننده اون صحت خبر یا خبر دقیق و درست هم میتونه باشه. اگر این ویژگی ها بار بود برای یک محتوایی ما بررسی کردیم و مورد سنجش قرار دادیم، حتما میتونیم خبرها رو یک مقداری دقیق تر، نه حالا 100%، اما یک مقداری دقیق تر دریافت بکنیم و ورودی ذهنمون رو بهتر و بیشتر مدیریت بکنیم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رادیو گفتگو رو شنیدید. به دقایق پایانی نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. در این نوبت از برنامه ها من مونا قنات ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم هومن مرادی تهیه کننده و علیرضا شاه‌صفی صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داشتیم. بخش دیگر برنامه